5:50 بامداد است. شب بخیر.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه، روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
مجددا خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف شب بخیر عرض میکنم و باز هم از طرف خودم و تمامی همکارانم که در خدمتون هستیم، میلاد با سعادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. هر جای کشور عزیز اسلامیمون که هستید، آرزو میکنیم که دلتون شاد و لبتون خندان باشه و در این چنین روزی که 32 دقیقه هست واردش شدیم، انشاءالله عیدیتون رو بگیرید از وجود نازنین آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. بخش شبانگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم. انشاءالله تا ساعت 3 بامداد در کنار شما خواهیم بود با چند برنامه دیگه که یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. فهرست و زمان پخش ما بقیه برنامه ها رو که فرصت نشد خدمتون عرض کنم از این قراره. تا دقایق دیگه با برنامه شاهد زندگی شهید بروجردی همراه شما گرامیان خواهیم بود. 40 دقیقه بامداد سیره آفتاب سیره علمی حضرت امام رحمت الله علیه میپردازه. 1:20 دقیقه در برنامه خلوت انس دعای مجیر رو تقدیمتون میکنیم با نوای حاج محمد رضا طاهری. 2:05 دقیقه بر بال سخن اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام بر مسلم جناب دکتر رفیعی با موضوع سیره قرآنی امام حسن مجتبی علیه السلام. 2:35 دقیقه برای شما مناجات خوانی حاج میثم مطیعی رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت شب میلاد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. و از ساعت 3 بامداد هم همکاران من در برنامه ویژه سحر بهشت اجابت با شما گرامیان همراه خواهند شد. انشاءالله که تمام برنامه ها رو فرصت کنید بشنوید و مورد توجهتون واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و علی میرزایان هماهنگی پخش. هنگام اذان صبح فردا به صبحی که در واقع وارد شدیم به افق شهر مقدس قم، 4:14 دقیقه خواهد بود. ممنونم از همراهیتون. میرسیم به ساعت 3 و عذرخواهی میکنم 35 دقیقه بامداد برنامه شاهد رو تقدیمتون میکنیم با درود فراوان به روح مطهر شهدای بزرگوارمون. این برنامه به زندگی شهید بروجردی میپردازه.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف، با برنامه شاهد در خدمت شما هستیم. چند روزیه که دفتر زندگی شهید محمد بروجردی رو ورق میزنیم و شما رو با سیره ی این شهید عزیز آشنا میکنیم. امروز هم با تقدیم برنامه دیگه همراه لحظه های شما هستیم. عزیزان، براتون گفتیم که محمد بروجردی بعد از شهادت شهیدان کاظمی و گنجیزاده، فرماندهی عملیات سخت و صعب العبور مسیر پیرانشهر و سردشت رو به عهده گرفت و شجاعانه در کنار رزمندگان اسلام لرزه بر اندام ضد انقلابیون انداخت. فرماندهی سپاه منطقه هشت کشوری، جانشینی فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا و فرماندهی تیپ 155 ویژگی شهدا از دیگر مسئولیت‌های شهید بروجردی بود. مادر شهید بروجردی
5 ماه 6 ماه یه بار میومد، اونم با لباس پاراپوره و یه جفت کتونی کنه. ما گفتم محمد جو یه شب هم واسه اینجا یه لقمه نون سبزی بخوریم. ما گفتش که تو دعا کن جنگ بخوابم، ایما خودمو میام اینجا با میشیم. دعا کن جنگ بخوابم، دعا کن کردستون خوب باشم. همچین هم میامد کسی نمیفهمید که این چه کاره. تا اون روزی که جنازه رو آوردن هر کس هم سوال میگه، ما گفتم سرباز امام زمانه.
در وصف خصایل اخلاقی محمد همین بس که بین مردم کردستان به مسیح کردستان ملقب و مشهور شد. همسر شهید بروجردی
اینقدر مشغول کار بود که ازم فراموش میکرد که ما که در نزدیکی اون هستیم شب بیاد منزل. روزا ما تو ارومیه بودیم، دیدیم شب نمیاد منزل، نیومد یه شب. فردا زنگ زدیم حاجی شما نیومدی منزل دیشب، ما تنها بودیم. گفت من فراموش کردم، فکر میکردم که شما تهرانید یا برعکس این. حالا ما تهران بودیم، شب خودش تنهایی میرفت منزل. میگفتیم چرا رفتی منزل؟ گفت من فکر کردم اونجاییم.
شهادت بزرگترین و مقدسترین پدیده اجتماعی است و حساستر از آن پدیده ای نیست. شهادت حیات ابدی می آورد. شهادت شیرین ترین میوه درخت انسانیت است.
یاد او، فکر او، آرمان او زنده میمانه. این خاصیت کشته شدن در راه خداست.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
شهید بروجردی موقعیت درخشان و برجسته‌ای در بین فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح انقلاب هم از ارتش و سپاه داشت. با این حال بسیار متواضع بود. مسیح کردستان همواره از شهرت گریزان بود. یکی از دوستانش در این باره می گفت محمد سعی داشت گمنام باشه. همیشه سعی می کرد وجودش در جامعه مطرح نشه. معتقد بود که تمام اجر یک کار در گمنامی عامل اون کار است. با وجود کمبود وقت و مسئولیت‌های سنگین که به عنوان فرمانده منطقه به عهده داشت، از کمترین فرصت‌ها هم برای رسیدگی به معضلات بسیجی‌ها استفاده می‌کرد. در برخورد با نیروها مصداق عینی رحما عبینهم بود و در هر عملیات مثل یک نیروی ساده دوشادوش بسیجی‌ها می‌جنگید و پیشروی می‌کرد. از این رو رزمندگان عاشق ایشون بودند.
که بر این محفل حقا که بر این محفل الله نظر دارن، الله نظر دارن.
این جبهه اسلامت، این جبهه اسلامت، دل جور دگر دارن، دل جور دگر دارن.
بله دوستان، با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا فردا و تقدیم برگیری از دفتر زندگی شهید محمد بروجردی همه شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
درود به پایان به روح مطهر شهدای بزرگوارمون. برنامه شاید به زندگی شهید بروجردی می پرداخت. می رسیم به 40 دقیقه بامداد. نوبت می رسه به تقدیم برنامه سیره آفتاب، سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه. لازمه که این نکته رو خدمت شما عزیزان همراه معارفی عرض کنم که این برنامه در سالهای قبل تهیه شده و امسال در شبهای ماه مبارک رمضان باز پخشش تقدیم شما میشه. سیره آفتاب 36 دقیقه تقدیمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آیه امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
سيرة آفتاب.
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حبیب خدا محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان که چراغ هدایتند و سرمایه سعادت.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام بر روح خدا خمینی بزرگ که از دل فقه حکومت دینی برپا کرد تا زمین ساز حکومت عدل مهدوی باشد.
بست از می مینای الستی ایمد از نسل خلیل حق پرستی ایمد. بست از می مینای الستی ایمد از نسل خلیل حق پرستی ایمد. تا نغمه توحید جهانگیر شود بت‌های زمان را شکستی ای مرد. بت‌های زمان را شکستی ای مرد.
و سلام به شما همراهان صمیمی رادیو معارف. با برنامه سیره آفتاب همراه شماییم. این برنامه شما را با سیره علمی و شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آشنا می کند. در برنامه های قبل درباره دوران تحصیل، استادان، شیوه تدریس و شاگرد پروری امام راحل رحمت الله علیه سخن گفتیم. در این برنامه درباره شخصیت علمی امام عزیز و نوآوری های ایشان در فقه و علوم دیگر نکاتی بیان می کنیم. عزیزانی که در این برنامه ما را یاری می دهند، حضرات آیات محمد یزدی، مسعودی خمینی، شاه‌آبادی و سجادی هستند که در بخش هایی از برنامه از سخنانشان بهره می بریم.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم. پس بیایید که این فاصله را برداریم.
از زمانی که مکتب علمی حضرت امام باقر و امام صادق علیهم السلام شکل گرفت و آن بزرگواران هزاران شاگرد را در عرصه‌های مختلف علمی تربیت کردند، جوامع و ادیان مختلف دریافتند که مکتب اهل بیت علیهم السلام مکتبی غنی است که برای رشد معنوی، بالندگی علمی و اداره امور سیاسی و اجتماعی حرف‌ها و ایده‌های مبتنی بر فطرت و وحی دارد. در آن زمان حاکمان جور بر منافع و سرزمین‌های اسلامی چنگ انداخته بودند و پیشوایان دین فرصتی برای به اجرا درآوردن آن آموزه‌های مبتنی بر عقل و فطرت و وحی نداشتند، اما توانستند شاگردانی فقیه، حکیم، کلامی، حدیث شناس و آشنا به امور اجتماعی و تربیتی پرورش دهند و راه اجتهاد و استنباط در علوم مختلف را به آنان آموختند تا هیچگاه باب علم را بر خود بسته نبینند و بتوانند با بهره گرفتن از اصول علمی و عقلی که در مکتب پیشوایان دین آموختند برای عصر خود مفید باشند. در طول زمان و عصرهای مختلف آموزه‌های همین مکتب آسمانی بسیاری از علوم را بنا نهاد و به رونق علوم دیگر نیز افزود و امروز به جرأت می توانیم بگوییم اسلام پایه‌گذار بسیاری از علوم موجود است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رشد و شکوفایی علوم موجود تأثیر گذار بوده است. البته باید توجه داشت که فقیهان هر عصر برای آنکه بتوانند پاسخگوی نیازهای عصر خود باشند، باید در مرحله اول جامعه شناس باشند و سپس با این درک اجتماعی به اجتهاد فقهی، اصولی، کلامی و فلسفی بپردازند تا فقیه و مجتهدی کامل و جامع باشند. استاد سجادی و آیت الله شاه‌آبادی، شاگردان مکتب امام خمینی رحمت الله علیه، درباره شخصیت علمی استاد خود می‌فرمایند:
یه عده از علما، خب همونجور که می‌دونید ما یه عده اخباری داریم که به طور کلی منکر اصولن، یه عده هستن که نه اصولی هستن، اونا هم افراط میکنن. امام می‌فرمان نه، اون تفریط اخباری ها درسته، نه این افراط اصولیون. حتی ایشون در سالهای آخر می‌فرمودن گاهی این تیزای اصولی که دقت‌های اصولی و عقلی که در مباحث اصول مطرح میشه در فقه آدم رو از حقیقت دور میکنه و اون ذهن عرفی و ذهن صاف انسان رو به هم میزنه، گرچه نیازه، اما خب گاهی اون دقت‌ها در فقه انحرافاتی میاره. که ایشون قائل بودن که نه افراد باید بشه و نه تفرید، و به قول مرحوم شهید آقا مصطفی خمینی می‌فرمودند که اصول ما چاق نشده، متورم شده، که باید که یک کار کنن که تهذیب بشه و اون چه که نیازه واقعا مطرح بشه، که این را خودش یه مباحث مفصلیه که در جای خودش باید بحث بشه.
امام رضوان الله علیه سالیان دراز معروف بود به این که در فلسفه و حکمت روی همون جنبه عرفانی و فلسفی و چون اساتید مختلفی دیده بودیشون در این رابطه، ولو استاد مهمش مرحوم شاه‌آبادی بوده ولی اساتیده بوده، مرحوم حکمی در قوم، مرحوم آقای حمیده ملکی در خود قوم، زیاد آقا و کسان دیگه. وقتم درسم علنی بود، خب شایدهایی در جنبه فلسفی اینها داشت، از قبیل مرحوم طاهری، از قبیل مرحوم آقای حائری، آقا مرتضی رضوان الله علیه و سلام دیگه، آقا جلال آشتیانی ها و همزه. یه وقتی امام متوجه شد، کی متوجه شد؟ بعد از فوت مرحوم عایشه آبادی رضوان الله علیه، ایشون متوجه شد که همون عرفان و حکمت و شهرت آقای شاه‌آبادی، چون استاد منحصر بود، این پرده کشیده روی فقه و اصول و ادبیات ایشون. حال و حال این که اینطوری بود که همون طوری که به فرمایش خود امام فرمود در این فقاهت و در این اصولیت عارف باشه و در این عرفان انقلابی باشه، ایشون گفت من کم دیدم، مثلا ندیدم، مگه میشه شخص عارف دیگه انقلابی باشه؟ ایشون اون وقت متوجه شد به این که این یه نوع پرده‌ایست روی علوم دیگه‌اش، که اون علوم دیگه اونش که مورد توجه دنیاست، دنیای تشیعه، اونم فقه و اصوله. لذا ترک کرد. امام درس فلسفه و حکمت و اینا رو همه رو ترک کرد، به نحوی که فقط یک مقدار سری برای بعضی ها مثل مرحوم آقای حائری و اینها درس می‌گفت. گفت روی جنبه اصول، جنبه اصول، جنبه فقه. خب اصول چون نزدیک فلسفه است، دهرن اون کسی که در فلسفه وارده لسانش رودتر در اصول تا در فقه. ایشون به مدتی معروف شد به اصولی، و حالی که خب بعد ایشون درس اصول هم ترک فقه. فقه در عرض اصول بود، ولی اصول باز غلبه داشت بر فقه، بعد ممحض شد در فقه. لذا در نجف هم که این چندین ساله ایشون بود فقط درس فقه میگو، یه مکاسب شروع کرد ایشون. این مال جنبه، عرض کردم جنبه حوزه خارج حوزه است، که مثلا مرحوم آیت الله خویی هم فقه میگفت هم اصول میگفت، و هر دوش هم شاگردای مفصل بودن، فقه و اصول هر دو رو میگفت، ولی معروف شده بود به اصولی. تا مدت ها معروف به اصولی بود، تا بعد دیدن رو بابا با کتاب های فقه رضاست. یه منظرم این اشتهار روی جنبه های خاصی تحقق پیدا میکنه. شاگرد مثلا فرض رو میخوام بیدونی در اصول طوریست که میشه آدم به عنوان موضوعی بحثش رو بکنه. فقه اونست که دونه دونه باید زیر رو بکنه، مدلوم مستفاده مفاده، مثلا فران روایت چیه، حالا این روایت مفادش معین شد، آیا رجال این حدیث رجال درست درمونی است. این نکنال میاره، یعنی درس رو به اون طوری که باید دادم رو از اول تا آخر قشنگ ظرف نیم ساعت پخش کنه و بگه و طرف استفاده بکنه نیست، یک جمله جمله باید بالا پایینش بکنه. لذا اونی که از این رود بودن و مرتب بودن خوشش میاد میگه آقا این درس خوبه، آقا معروف میشه به چی؟ به اصولی. و الا مثلا فرض فهمید در نجف اشرف بعضی از علمای دیگه خب ملا بودن، ولی اینقدر بیانشون سخت بود که واقعا شاگرد قابل تحمل براش نبودی همچین بیان، ولی معروف بودن آقا از فقه ها هست. مرحوم امام این طوری بود دیگه، یه مدتی معروف به فلسفی و عرفانی و امثال زاله، یه مدتی معروف به اصولی، بعد دیگه شد فقیه. چرا؟ برای اینکه همه را که گذاشت کنار درس بیاد. و امام الحق و الانصاف جامع بود، جامع بود، یعنی در هر رشته‌ای مرد میدان اون رشته بود. میامد در فقه مرد میدان بود، در اصول مرد میدان بود، در عرفان و فلسفه اینا بود، واقعا اینطوری بود که جامع بود، و اونی که دیگران داشتن داشت، ولی او که ایشون داشت همه نداشت. در سی و علمی اینطوری بود که مثلا فقه اصول عرفان و فلسفه سینا، خب خیلی از علمای ما در رشته عرفان و فلسفه خبرشون نیست، نشد بسا ایشون نبود. حالا صرف نظر جنبه عملیش ما کاری نداریم، ولی جنبه علمی اینطوری بود.
علم و آگاهی چراغی است که پیش پای انسان را روشن می‌کند، و اخلاق او را یاری می‌رساند تا هدف را گم نکند. علمی که با اخلاق و تزکیه همراه نباشد غرور آفرین است، و غرور باعث سقوط عالم و ایجاد انحراف در جامعه می‌شود. اما عالمی که به اخلاق آراسته باشد هدف را گم نمی کند و جامعه را نیز به سوی همان هدف سوق می دهد. آیت الله مسعودی خمینی درباره شخصیت علمی و اخلاقی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند:
آیا جناب الله خمینی از هر جهت نظر علمی بالا بود، منتها در اون زمانی که ما نبودیم ایشون فلسفه میگفتن و اون وقتی بود که فلسفه در قم از نظر خیلی ها مطرود بود و میگفتن که نباید کسی فلسفه بگه و بخونه. معروف بود به آقای حاج هارالله حکمی، اینجور معروف بود تا وقتی که ایشون اون رو گذاشت کنار. یه درس اخلاقی هم توی چیز میگفتن زیر کتابخانه که ما نرسیدیم نبودیم، ولی از کسانی که درس رفتن شنیدم. یک آقایی بود اینجا، آقای ارجمندی ساعتساز، فوت شد. این از نظر عرفانی و علمی و جهات اینجوری خیلی بالا بود، ساعتساز بود ولی کسی نمیشناختش. من روزا میرفتم بعض اوقات پیش ایشون، ایشون میگفت که من یک روز رفتم درس ایشون توی همین زیرچی درس اخلاق، دیدم ایشون داره قضیه موسی و خضر رو بیان میکنه از قرآن. روز اول رفتم، روز دوم رفتم، روز سوم رفتم، دیدم که نه، ایشون اصلا ما برای ایناییست که ما میفهمیم و میگیم. قضیه موسی و خضر رو اونچنان بیان میکرد که همه شروع کردن گریه کردن و ما از کسانی بودیم که اشک ها میریختیم. ایشون حرف میزد اما حرف جوری بود که ما از نظر وضع مزاجی گریمون میگرفت از بس که ایشون شیرین حرف میزد و مسائلو میگفت. خب این به عنوان درس اخلاقشون بود که تعطیل کردن، درس حکمتشون رو تعطیل کردن، ایشون هم گذاشت کنار، بعد آمد توی فقه و اصول. وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد. و من از خیلی وقت اینو میگم، آیا جارالله خمینی انقلابش یه کار کوچکی بود برای ایشون. برید شخصیت واقعی ایشون رو درک بکنید چیه. شخصیت ایشون باید از خانه پدرش و مادرش گرفت آمد جلو. پدر و مادر ایشون کی بودن، چی بودن، چه کار کردن. ایشون در سن 12 سالگی در خمین معمم شدن. توی بازار که می رفتن در سن 12 سالگی همه جلو پایشون پا می شدن. توی خمین می رفتن یا آقایی بود به نام آقای حاج نوروزی، فوت شد، از رفقای ایشون بود. ایشون برای من گفت، گفت ایشون 12 سالش بود، می آمد با عمامه از تون راچه همه پا می شدن. اینقدر شخصیت بالا بود، ذاتن شخصیت بود. خب ایشون از نظر علمی و از نظر فقهی بالا بود، اما این انقلاب دیگه سرآمد همه شد، جوری شد که شخصیت ایشون رفت زیر بحث انقلاب و باید این پرده انقلاب بره کنار و آقای خمینی رو توی درس‌ها و بحث‌هاش، کتاب‌های عرفانیش هم نگاه می‌کنم چاپ کرده باشن. شما هیچ وقت تا آخرین وضع که من بودم نفهمیدم ایشون شعر میگه. ما که 5 سال شبانه روز به غیر اون وقتا که ایشون میخوابید ما با ایشون بودیم، متوجه نشدیم که ایشون شعر میگه تا وقتی که شعرهای مقدار در آمد اونا، که دیگه اون از نظر عرفانی و اینا خب خیلی بالاست. این که حاج هارالله از همه جهات معروف بود، به خصوص در جهت حکمت و فلسفه اون وقت معروف بودن، که از نظر فقه و اصول هم دیگه خب زبان زد شد دیگه. انقلاب آمد و همه اینا رو پوشوند. من هیچ یادم نمیاد ایشون دست تفسیر داشته باشن. ایشون وقتی که آمدن در تهران، در همین منزلی که بودن، اسمش چی بود منزلی که ساکن بودن، جماران، در جماران ایشون یک تفسیر حمد شروع کردن. در زمانی که قم بودن و درس میگفتن، درس تفسیر من یادم نمیاد که ایشون درس تفسیر داشتن.
پیشرفت علم و تکنولوژی زندگی بشر و جوامع مختلف را با دگرگونی همراه و او را با پدیده‌های نو روبرو کرده است. از آنجا که عقل و دین در برابر هر پدیده‌ای تکلیف یا وظیفه‌ای برای آدمی ثابت می‌داند، بر فقیه لازم است با شناسایی دقیق پدیده‌های نو ظهور و با بهره گرفتن از قوه اجتهاد حکم آن پدیده و تکلیف شرعی انسان درباره آن را بیان کند. اجتهاد در این گونه مسائل از پویایی فقه شیعه و توانایی علمی فقیه شیعی حکایت می کند. حضرات آیات مسعودی خمینی و شاه‌آبادی درباره تسلط حضرت امام خمینی